أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیه اول یک مسئله باقی مونده که اون رو انشاءالله عرض کنیم و علیکم السلام وارد تنبیه دوم بشیم. موضوع تنبیه اول انکار بعد الاقرار بود که نتیجه این شد انکار بعد الاقرار مسموع نیست. اما سؤال و شبهه‌ای که در ادامه تنبیه اول مطرح شده این است که اگر انکار نه به حسب واقع انکار باشد بلکه به منزله شرح و تفسیر اقرار باشه، آیا این انکار هم مسموع هست یا نیست؟ موضوع سوال اینه. بله دیگه، ما اصلا اصل بحثمون این بود کسی که اقرار کرده بعد انکار بکنه، این گفتیم مسموع نیست، ادله اعتبار اقرار شاملش نمیشه. حالا الان مثال میزنم، مثلا همون کسی که ابتداعا گفت ان داری لزید، تارتا در مقابل این میاد رأسا انکار میکنه، میگه نه ان داری لی، مال زید نیست، اصلا من اشتباه کردم. این قطعا مسموع نیست، انکاری که حقیقتا انکار اقرار باشه این قدر متیقن از قاعده قدر متیقن از عدم اعتباره، انکار بعد الاقرار مسموع نیست. اما یه وقت انکارش در واقع به منزله شرح و تفسیر اقرارش هست. مثلا بعد از اقرار به اینکه این خانه مال زید است میگوید عربت من الدار نصفها، من مقصودم از اون خانه که گفتم مال زیده نصف خانه است نه همه خانه. خب این هم انکاره، ولی انکاری است که کأنه در مقام شرح و تفسیر اقرار وارد شده، چون میگه داره بیان میکنه مقصودش از دار رو، که اگر من گفتم این خانه من مال زیده است مقصودم همه دار نبود بلکه نیمی از دار مورد نظر من بود. میخوام ببینیم این هم این انکار هم هرچند به منزله شرح و تفسیر اقرار و توضیح اقراره، اما این هم از مصادیق انکار بعد الاقرار است که لا یسمع، یا نه این اقرار این انکار با اون انکاری که ما گفتیم مسموع نیست متفاوته. خب اینجا دو وجه میشه ذکر کرد. وجه این که این انکار مسموع باشه و ما در واقع این رو به عنوان مصداق انکار بعد الاقرار ندانیم، این است که خب این جمله نسبت به اقرار قبلی حاکم، چون در مقام شرح و تفسیر جمله قبلی است و مثل همه جا که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه، اینجا هم این جمله مفسر و مبین اقرار و ناظر به آن است، چون داره محدوده دار رو تضییق میکنه که انه یه دلیل حاکمه، دلیل حاکم هم هر جا باشه مقدم میشه. این وجه مسموع بودن این انکاره، این که ما این انکار رو بپذیریم و نهیم مسموع نیست مثل سایر موارد انکار بعد الابرا. در مقابل وجه عدم پذیرش این انکار این است که اساساً در محاورات عرفی مسئله حکومت راه نداره. در مقام تقنین و در لسان قانونگذار ما به دلیل حاکم و محکوم بر میخوریم، میتونیم بگیم این دلیل چون شارح و مفسر و مبینه اون دلیله، پس حاکم بر آن است و لذا مقدم میشه. اما در محاورات عرفیه این چنین نیست. اگر یه جمله ای رو یک متکلم عادی بگه، بعد به نوعی مطلبی رو اظهار بکنه که به حسب ظاهر برخلاف اون جمله اول باشه، ولو فل جمله، این از حضور شما از دید عرف پسندیده نیست. مثلا فرض کنید اگر کسی بگوید ما رأیت القوم، من از این قوم هیچ کس را ندیدم، ما رأیت احدا من القوم، من هیچ کس را از این قوم ندیدم. خب این در محاورات عرفیه به عنوان به اصطلاح سلب کلی است. حالا بعد اگر بیاد بگوید نه بلا فاصله ها، منفصلن بیاد بگه من زید را دیدم، زید که اهل اون قومه، قطعا اینجا نزد عرف مقبول نیست. عرف بهش میگن تو که گفتی من هیچ کس را ندیدم، الان داری میگی زید را دیدم. نمیان بگن این مفسر و مبین. شما حواست هست؟
بله.
اینجا
بله،
عرض به حضور شما این عرف اینو نمیپذیره. پس مسئله حکومت در محاورات عرفیه راه نداره. بله در محاورات عرفیه ممکنه کسی از همون ابتدا قرائنی را ذکر بکنه که مانع انعقاد ظهور در اون معنای عام و کلی بشه، و الا این چنین نیست که در مثلا گفتگوهای عادی جملات نظارت و شأن تفسیر و تشریح و تبیین داشته باشند. لذا در مجموع اگر بخوایم قضاوتی بکنیم شاید بتوانیم بگیم وجه دوم عرض به حضور شما اولاست از وجه اول، نتیجه
از عرف
خوبت و تخصیص و تخصص و همه اینها جنبه های عرفی است، چون که جنبه های عرفی است لحاظ میشن.
نه مبناش درسته، نه ولی این که عرف در محاورات عرفی از این ابزار استفاده بکنن و ما دلیل حاکم را مقدم بکنیم به این عنوان که این اعتبار داره و اون نداره،
دقیقاً اون همون قصدی که شما برمودید آقای طرف که من زید رو دیدن این اون چه بذاره میگه زید بیدن این کمتر بودی کسی رو نگیدم آنها داره میگه داره شرح این که آنها قبل شو میکن
خب
بعد از بزار 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 ناظر میبینیم حرف دومشو نسبت حرف اول
اینو منافی میدونیم
منافی میدونیم و جمع میکنیم
نه چه جمع میم
که خب این شرط نایده زید
چرا؟ الان مثلا فرض بفرمایید در همین جمله‌ای که من گفتم اگر بگوید ان داری هذهی لزید بعد بگوید اردت نصفها، شما اینو شرح اون میدونید؟ ها؟ خب اگر بیاد بگه نه، اگر فرض بفرمایید بیاد بعد بگه من اشتباه کرده مثلا رأساً انکار کنه، چرا اونجا رو نمیپذیرید؟
اشکال تو عدلا میتونه
بپذیرید. خیلی خوب،
تناقض میشه.
این هم تناقض، نه این هم تناقض فعل جمله، یعنی تضاد و تناقض فعل جمله است با اون قبلی.
خب جمع
نه الان عرف نه نه هوا نیست، این الان میگه که این حرفو که میزنه شما میگید ها این الان پشیمون شده حالا نصفشو داره برمیگردونه، مثلا در مسئله اقرار اینجوریه، شما همون به همون دلیلی که انکار بعد الاقرار رو نمیپذیری اینم انکاره، اون تا انکاریست که لسانش شرح و تفسیر اقرار قبلیشه.
یا اصلا میگه حکومت بعضی اقرار با قبلی نیست، یا اصلا این حکومت اصلا در مقاومات عرفی وجود نداره، تو میگه حکومت در مقاومات عرفی وجود داره قطعا هست، ولی اصلا اینکه بعضی اقرار باید اصلا تفاوت باشه که اصلا دارن هم نیست.
نه ببینید واقعش اینه که در بین عرف این بفرمایید این نحوه بیان کمتر وجود داره. ببینید در عرف از نه ببینید نه دو تا بحثه، در عرف اتکا و اعتماد به مثلا قرینه برای بیان مجازی، برای نقل الفاظ به معانی، خب انواع و اقسام استعمالات متعارف هم هست، بخوان یه جایی به کلام لطافت بدن یه جایی این چنین نباشه، خب استعمالات متفاوت، ولی این که در محاورات عرفیه کلمات را به نحوی بیان بکنن که بعد به نوعی بخوان اون رو تفسیر بکنن، این مرسوم نیست، اصل در محاورات عرفی در این نیست، هرچند ممکنه یه جایی هم به کار ببرن، برای اینکه در محاورات عرفی تازه عام متصل و چیز عام و خاص منفصل هم کمتر به کار میره، هرچند در صدا بین دو جمله عام و خاص قطعا خاص و قرینه بر یا ازهر از ذوالقرینه میدونن، منافات نداره چیزی در عرف مورد توجه باشه، اما در محاورات عرفی این چنین عمل نکنه. بله، بین عرف این که دو نه دو ببینید، در بین عرف گاهی یک دلیلی را حاکم بر دلیل دیگر، مفسر دلیل دیگر میدانند، در مواجهه با لسان قانونگذار، در مواجهه با قانونگذاران این حق و شأن رو برای اونها قائلند. اما در نوعاً در محاورات عرفیه اینطور نیست که یه جمله‌ای رو بگن بعد دوباره یه مطلبی رو بگن که ناظر به این باشه و در مقام شرح و تفسیر اون باشه. پس منافات نداره یک چیزی بین عرف مورد پذیرش باشه، اما همین عرف در محاورات عرفیش از اون به عنوان یک اصل و به اصطلاح استعمال غالب استفاده نکنن، منافات نداره. این که ما میگیم در قانون این چنینه و در محاورات کمتر این شیوه وجود داره، این به معنای نفی اعتبار این امور نیست. دقت فرمایید. تا حالا خودت چند بار استفاده کردیم؟ نه اتفاقا حکومت، ببین تخصیص چرا از حضور شما ولی ورود و حالا تخصص هم تا یه حدی، نه نه ولی ورود و حکومت واقعا در موضوعات عرفی چندان کارایی نداره. و
حکومت رو بفهمه کفایت کنه
نه 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 چرا میگه میگن 11 ده دقیقه کم خیلی جامعه؟ نه نه اون که زیاده، یا میگه 10 دقیقه به 11 بیشتری رو میگن، یا میگه 11 ده دقیقه کم، 11 رو کم از اون برم زیاد به کار میاد. منشأ عقد
ورود حکومت کجاست؟
ایشون هم سوالش همینه دیگه. من عرض کردم منافات نداره عرف عرض به حضور شما اینها رو معتبر میدونه، ولی اینکه خودش در محاورات بر این امور تکیه کنه و زیاد استعمال کنه، میگم نه این چنین نیست. در عرف کمتر بیانشون به این نحوه که یه چیزی رو بگن و بعد با یک جمله دیگری در جای دیگری در مقام شرح و تفسیر این جمله بروز. چی؟ واقعا خیلی وقتا اینجوریه، این ظاهر کلام اینه، این حالا ببینیم اونجا اوضاع بد میشه. نه ببینیم آم بخواست خیلی از اینه. نه 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 با اون اصلا بحث نظارت و تزیق و توسعه است، خروج نوع خروج فرق میکنه، اونا خیلی فرق داره. یکی یکی میگه بله در این حال باز هر چی میگه میگه بله میگه بله. حالا ای حال در مسئله اقرار، انکاری که به منزله شرح و تفسیر اقرار باشد، این از حضور شما به نظر میرسه این هم مسموع نیست. لذا انکار بعد الاقرار مطلقا مسموع نیست، چه در مقام شرح و تفسیر و نظارت بر اقرار باشه چه نباشه. اما تنبیه دوم، تنبیه دوم برای پاسخ به این سؤال منعقد شده که اصولاً اقرار باید در قبال کسی باشه که مدعی موضوع اقرار و مقرر به هست، یا لازم نیست در قبال یک مدعی باشه. دقت کنید، این اصلا برای این مسئله منعقد شده. مثال بزنم، ببینید، اگر کسی اقرار کند که این خانه که در دست من است متعلق به زیده، اینجا دو حالت داره. تارتن این اقرار او در مقابل ادعای زید، یعنی اول زید ادعا کرده این خونه تو مال منه و او هم اقرار میکنه ان داری لزید، و اخرى این اقرار در مقابل ادعای زید نیست، اصلا زید در عوالم خودشه، به فکر بدبختی ها و بیچارگی های خودشه و قرض قوله هاش. بعد یه دفعه یه کسی میاد میگه این خانه مال تو است. پس ببینید، در فرض اول در مقابل این اقرار مدعی هست، در فرض دوم مدعی نیست. حالا بحث در این تنبیه دوم پیرامون اینه که آیا بین این دو فرق یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا در اعتبار و نفوذ اقرار لازمه که این اقرار مستند، ببخشید مستظهر یا معطوف، اینجوری بگیم، معطوف به ادعای یک، این بهتره، معطوف به ادعای یک مدعی باشه، یا نه لازم نیست معطوف به یک ادعا باشه، حتی بدون ادعا هم این اقرار نافذه. دو احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این که بگیم اقرار لزوماً باید معطوف به یک ادعا باشه و اساساً اقرار در صورتی نافذه که در مقابل یک مدعی صورت بگیره، و الا اگر این چنین نباشه اقرار نافذ نیست. احتمال دوم این که بگیم اقرار لازم نیست معطوف به مدعی باشه. خب حالا این چرا رو باید بذارید اصل مسئله رو تصویر کنیم، بعد ببینیم که خب حالا چرا شده یا نه. حالا ثمره این دوتا رو به من بگو ببینم چه فرقی داره اصلا. حالا تا برسیم به
چیه، اگر ممکن کنم همینجور اومده اقرار کرده معطوف به
مدعی
نیست،
خب این نافذ
نیست
دیگه. خیلی ساده گرفتید مسئله رو.
این نافذ نیست.
چرا نمیشه؟ من کی نگذارم؟ خیلی خوب، ولی میگم چه فرقی میکنه آخه به چه؟
نه
نه نه نه بحث
این
کاره. احسن دقت نمی کنی، عجله می کنی، همینه
عجله.
حالا شما بفرمایید.
وقتی در مورد ادعای من رفت شد علاقه اصلا به ایش اون من هیچ بوده کاری مسئول نیست، چون این در مقام طرف تا کرده مقرار کرده میخواست خوزی به نمت رو باید بیرم، یه این کار جا نداره، علاقات به ارتیش کنه این کار بیرم، چه در مقام توضیح چه در هر مقام
نه نه نشو خوب شروع کردی باید در منحرف شد این کار. بعد از اقرار در مورد کی؟
کسی که مدعی وجود داشته، وقتی بعد از ادعای مدعی باشه به نظر من دیگه هیچ کنه این کاری برای این اقرار پرزنتیشن میشه.
چرا؟
چون این در واقع کاملا از هر جهت علیه خودش ادعا کرد که اون طرف هم که ادعا کرده بود کردن که او قبلا توضیح بده، ناظر توضیح که او داده اون واقعه ادعا کرده،
دیگه
اون فرضش چی؟
من تو فرضی که نه ادعای نباشه، حالا شاید بشه برگرد انواع
انکار یا توضیح و بدید. چرا؟ نه ببینید چرا شما بحث اینه
ما بچه بگید منظورت
قبلی تنمش دعا بود نه نه ببینید ما به طور کلی بگیم انکار بعد الاقرار مسموم نیست. تو بحث قبلی هم که ثمره ای نظیر این ذکر کرد
بشه از این جهت گفت که توی بحثی که در مقابل ادعای نباشه این اقرار کاملا هنوز تثبیت نشده،
اصلا اقرار نیست تا این انکار بعد الاقرار داره دیگه. اگه گفتیم این اقرار نافذ نیست، مصداق قاعده اقرار و العقلا نیست، پس یه انکار بعد الاقرار اصلا محسوب نمیشه.
خب
اقرار العقلا علی انفسهم. اگر ما تو همون بحث قبلی هم داشتیم، ما میگیم انکار، شما قبول دارید که انکار بعد الاقرار مسموع نیست؟ خب حالا اگر کسی مثلا در اقرار، در بحث قبلی هم داشتیم گفت انکار اگر به منظره شرح اقرارش باشه این پذیرفته نیست،
انکار به معنی شرح اقرار باشه،
آره، یعنی این انکار در واقع به اصطلاح انکار محسوب میشه.
آره، انکار مطلقا محسوب نیست دیگه.
خب نه، اگر کسی اطلاقش رو از بین برد، یه وقت میگه مطلقا انکار چه به این لسان باشه چه به اون لسان باشه مسموم نیست، یه وقت تفصیل میده. خب معنای این که تفصیل میده یعنی بعد از بعضی از صور این انکار مسمومه، یعنی این انکار بعد از اقرار نیست که معتبر نباشد، این انکار مسمومه.
خب
بعد حالا نه، حالا ما اینجا اگر از حضور شما گفتیم که ادله اقرار اقتضا میکنه اقرار ابتدا به ساکن نباید باشه، خب نه میگم اگر کسی اینو بگه این دیگه این اقرار نیست، یه وقت ما اینو قبول نداریم رد میکنیم بعد، اما ما داریم ثمره رو میگیم. اگر کسی گفت اقرار بعد الانکار، اصلا اقرار ببخش، اگر کسی گفت از حضور شما اقرار، این که گفته اقرار العقلا علی انفسهم جائز، این در واقع مقصود اقراری است که معطوف به یک ادعا باشه، بالاخره از دلیل این استفاده رو کرد. خب معناش اینه که اگر معطوف به ادعا نباشد لا یعد مصداقا للاقرار علی انفسهم. احسن، این مسئله اینه، این که شما میگید این آقا مدل داره، شما بدونی هنوز تو چیز هستیم، آقا این داره خودش داره میگه من نداری فلان،
نه آخر مثلا تصویر این مسئله که ما بخواییم بله در وقت برای فهمش میکنیم که چنین استفاده ای از دواد کرده،
ما داریم
فرقش هم میکنم ببرده از دواد چنین استفاده میشه.
شما ببین بحث همینه، ما داریم ثمره دو وجه رو داریم میگیم، وقتی ثمره دو وجه رو داریم میگیم احسن جان ثمره رو داریم میگیم دیگه، بله، ولو این که ما حق در مسئله رو این بدونیم که اقرار مطلقا نافذه، بله، ولی ما وقتی ثمره میگیم فرضیه، ثمره اختلاف دو قول یعنی باید بنابر یک قول یه نتیجه بده، بنابر قول دیگه نتیجه دیگه بده، مثل همیشه. خب عرضم به حضور شما، پس معلوم شد آه ببینید ثمره این دو احتمال اینه که اگر گفتیم اقرار، عرض به حضور شما باید حتما در مقابلش یک مدعی باشه. اینجا اگر مدعی در کار نباشه، اگر این مقر اقرار خودش رو انکار کنه بگه این دار مال خودمه، این در این صورت از موارد انکار بعد الاقرار نیست و لذا انکارش مسمومه. و چون ید داره و یدم اماره ملکیته، پس خانه میشه مال او. اما اگر مدعی در کار باشه و اقرار به دنبالش انکار بیاد و بگه این خانه متعلق به خودمه، در این صورت این انکار از مصادیق انکار بعد الاقراره و لذا لا یسمع. خب حالا چه باید بکنیم؟ اینجا رو دقت کنیم. پس ثمره ها معلوم شد، ثمره این دو احتمال معلوم شد. حالا در ادامه داستان چه باید کرد اینو من عرض میکنم حالا بعدا، ولی ثمره این دو احتمال اینه. بالاخره در یک جا این انکار مسموع نیست، طبق یه احتمال این انکار مسموع نیست و طبق احتمال دیگه این انکار مسموع. حالا حق در مسئله چیه؟ آیا واقعا اقرار باید در برابر یک ادعا باشه یا نه نیازی نیست؟ اقرار غیر معطوف به یک ادعا هم نافذ و معتبره. حالا بحث بفرمایید آقای همه فرق نمی کنه دیگران اعلام فرمودید شما بله. چرا حالا دلیلتون چیه؟ بله
اقرار مثل شهادت اینا ها در مقابله، مثلا من بیام شهادت بدم به یک چیزی که هیچ دعوایی توش نیست،
آقا اجازه بدید نظرشون رو بده شما بچه، شما داری برخلاف نظر ایشون نزن. بله
حتما باید در مقابل کسی وجود داشته باشه، هم نفوذ داشته باشه. بله در اگر اعتراف بکنند در ایشون این خانمان من نیست،
نه اقرار میکنه آه، یعنی میگه اون که یعنی باید علی نفسه باشه دیگه، اون که حالا درسته.
خب میگم که این اقرار ماهیتش اینه که باید در مقابل کسی،
به چه دلیل ما کجا معنای اقرار رو نداریم؟
بله چون که اصلا اقرار مخصوص
نه، اقرار کاراییش در اونجاست. آره اما این که در ماهیتش
دعوا،
کجا اینو گفتن؟ نه ببینید اقرار معنا کنید، اخبار جزمی به نفی یک حق یا مال یا نسبت از خودش به نفع دیگری، نه به نفع دیگری غیر از مدعیه. مگه در دومی اونجایی که خودش روح زید خبر نداره میاد میگه این دار مال زید است به نفع دیگری نیست؟
دقیقاً همین جواب میده، اصلا اشاره شد ایشون تعریفش گفتن به نفع مدعی، حالا که جوری نیست به نفع دیگری،
به نفع خیر نیست کنه به نفع مدعی باشه، اون یه مصداقشه. ولی عرض به حضور شما خب اینجا تو حقیقت اقرار کجا نهفته که این باید مثلا کسی ادعا بکنه؟
بذارید تو بحثی که میگم یه بحثی بود که وقتی بعد از ایرای در اون تر گفتیم آیا در جایی که طرف مقابل رد کنند یا نکنند چه میشه؟ این نشون میده که اصلا اقرار
مثلا وقتی ما بخند های دانیست چون تو جایی که مدعی باشه که بیمنی نداری که ما بعد از سکنی اون طرف ما رو رفت کنه یا نکنه مدعی که اختصام نیخواه
نه اون لزومن نه اون اینجوری نیست لزومن عرض به حضور شما چون ممکنه طرف مدعی هم نباشه روحش هم خبر نداره یه دفعه میگه این خانه خانه توست ما میاد رد میکنه رد لزومن متفرعه بر ادعا نیست
نه نه
که طرف مدعی هست یا ردش که من رو نداره که مدعی که رد نمی کنه ادارو مدعی هست که من رو نمی کنه که
مطبع
داری بردش ها
از اون طرفش
رو می فرمه
درسته اینم حالا یه
معاییه
بردش بله بله شما متقاعد شدی؟ شما چه شما حضرات حضرات آقا درسته این میره اقرار میکنه بحث اینه که این اقرارش نافذه یا نه ذلیت هم مثلا هست خب اینجا الان گفتیم وقتی عرض به حضور شما ذلیت هم هست مدعی هم در کار نیست ثمره داره ید او از اعتبار ساقط میشه اینو میدن به آقا میشه مال ما ولو این که ادعایی هم نداشته باشه اصلا اگه یادتون باشه ببینید ما درسته یه بخشی از اقرار مربوط به یعنی قاضی بر اساس اقرار میتونه حکم بکنه یکی از امور مثل دوتا شاهد دقیق فرمودید هم چیزایی که میتونه مستند حکم قاضی باشه اقرار هم میتونه مستند حکم قاضی باشه حالا اگر فرض کنید بحث ادعا هم نیست کسی میاد این اقرار رو میکنه در مقابل یه جمعی مثلا بحث خصومت هم نیست این از در عقلا نافذ نیست بله ببینید منشأ اقرار عمدتاً برای رفع خصوم یعنی برای این بوده که در خصومت برطرف بشه ما اینم به نظرم قبلاً گفتیم که یکی از ابزار مؤثر برای رفع خصومت هاست حالا اگر خصومتی در کار نباشه این نافذ نیست از نظر دلیل که کاملاً روشن اقرار العقلاء علی انفسهم جائز بعد سیره اغلا هم همینطوره تو اغلا حتما در جایی که تخاصم باشه اقرار رو نافذ میدونن یعنی در غیر مورد تخاصم اقرار رو نافذ نمیدونن نیست اینجور در بین اغلا
در این
اونم هست سیره هم اینجور نیست شک نیست شما بر فرض شک باید اینو بگید کسی میگه آقا من قاطعم به این که سیره هم عامه اون در بر فرض تنازل باید این حرف رو بزنید الان ای حال خب همطور که فرمودن به نظر میرسه حق در مسئله این است که اقرار مطلقا نافذه چه در مقابل اقرار ادعایی از ناحیه مدعی باشد یا نباشد و این مقتضای ادله نفوذ و اعتبار اقرار حالا مسئله اینه که اگر این حالا نتیجه این بحث رو باید بگیم. بگیم خب اگر مدعی بودنش شرط شد، بر فرض که ما بپذیریم بین این دو صورت فرقه و اقرار حتما باید مسبوق به ادعای یک مدعی باشه، خب اینجا اگه مدعی در کار بود اقرار صورت گرفته، لکن بعد از این مقر اقرار خودش رو انکار کنه، بگه این مال مال خودمه، این دار خانه خودمه، خب این از موارد انکار بعد از اقرار و مسموع نیست و نتیجه این میشه ید ذلیت از اعتبار خارج میشه. این در اختیار مقر له قرار میگیره، الا اینکه ادعای ملکیت جدید بکنه. مقر بله ادعای ملکیت جدید بکنه و حصول ملکیت هم برای اون ممکن باشه، چون یه وقت اصلا دیگه بعد از اون اقراری که کرده و سلب کرده این مال رو از خودش، دیگه امکان حصول ملکیت جدید برای او وجود نداره. خب اگر ادعای ملکیت جدید بکنه حصول ملکیت هم ممکن باشه، اینجا چه بسا بتوانیم به ید فعلی او استناد بکنیم، چون فرض اینه او ذلیده، الان هم ید دارد، منتها که انه یک سبب جدیدی برای ملکیت برای او پیدا شده، یدم اماره ملکیته، بنابراین این حالا عرض به حضور شما این رو میتونیم ملک اون بدونیم. فقط به نکته ای که لازمه توجه بکنید این است که ما اینجا دو چیز داریم که با هم معارضه در این موارد که حالا به اصطلاح پیش میاد. یکی استصحاب ید سابقه است، بله الان شک میکنیم بعد از این انکار هنوز ید داره یا نداره، استصحاب ید سابقه داره. یکی هم عرض به حضور شما ید فعلی اوست، الان دستشه، بله فرض اینه مال دستشه. اینجا بحثه که آیا استصحاب حال ید سابقه مقدم می شود یا ید فعلیه او. اگر گفتیم ید فعلی مقدمه بر استصحاب حال ید سابقه است، چون ید سابقه او ید امانی بوده، یعنی ید سابقه ید مالکانه بوده که بعد تبدیل شده به ید امانی به مقتضای اقرار. اگر ما اقرار رو نافذ بدانیم این ید او الان ید امانی است، لذا نمیتونیم استصحاب ید بکنیم. خب اگر این چنین بگیم عرض حضور شما و ید فعلی او را اماریت ید فعلی او را مقدمه بر استصحاب بکنیم، خب نتیجه معلومه که ید فعلی او معتبره و به استناد اون میتونیم این رو مالک این مال بدیم. اما اگر استصحاب ید سابقه رو مقدم بر ید فعلی او بدانیم، اینجا دیگه ید او اماریت نداره. خب فرض همینه دیگه. نه فرض اینه که ادعای ملکیت جدید داره میکنه. وصول ملکیت هم ممکنه. خیلی خوب، ولی ادعای ملکیت جدید کرده، الان هم ید داره. خیلی خوب، الان دوباره شک میکنیم، بعد از انکار شک میکنیم اون ید سابقش بر میگرده یا نه. لذاست میگیم امر دائر بین اماریت ید فعلی، نه بحث دیگه، امر دائر بین اماریت ید فعلی و استصحاب ید سابقه. حالا ببینید یه مثال رو دقت بفرمایید. مثلا کسی خونه ای رو اجاره کرده، ید او بر این خانه ید امانیست، مستأجر یدش بر این مستأجره ید امانیست، بعد ادعا میکند که به سبب یک ناقل شرعی مثل بی این خانه مال من شده. مثلا ادعا میکنه من این خونه رو خریدم. خب اینجا الان استصحاب ید امانی میکنیم یا ید فعلی او را اماره ملکیت میدانیم؟ این یه بحثی است که در استصحاب مطرح شده، مفصل هم هست. چی؟ بعد از اینکه این ادعا کرده، خب میگه این بی، میگه من این خونه رو خریدم. خب نه این داریم مثال میزنیم، ربطی به مسئله اقرار نداره ها، بحث دوران استصحاب ید یا ید فعلی، دوران بین استصحاب ید امانی و اماریت ید فعلی که کدوم مقدم میشه. اینو در جای خودش گفتن دو وجهه. بعضی ها میگن اماریت ید فعلی مقدمه، بعضی ها میگن اون استصحاب ید امانی، این استصحاب حال سابقش. اگر گفتیم ید امانی رو استصحاب میکنیم، این الان مالک نیست. اگر گفتیم اماریت ید فعلی رو بل ملکیت میپذیریم، این مالک الان. دقت فرمودی؟ این بحثه. بعضی ها میگن استصحاب رو مقدم میکنیم، بعضی ها میگن اماریت ید رو مقدم میکنیم. خب نظیر همین بحث اینجا هم میاد. حالا این بحث‌ها بحث‌های بعد از به صدا مسموع نبودن انکار بعد اقراره، اینا دیگه ادامه بحث و خارج از اصل بحث ماست. ولی نکته مهم و مسئله مهم و مورد نظر اینجا عرض به حضور شما همین است که ما در این موارد اقرار را مطلقا نافذ میدونیم. اینم از تنبیه دوم. الحمدلله.